بسم الله الرحمن الرحیم. در حال ضبط پارت 32 هستیم. داشتیم در ارتباط با نظریه رشد شناختی پیاژه از 2 تا 7 سالگی صحبت میکردیم. رسیدیم به طبقه بندی سلسله مراتبی. گفتیم که بچه های 2 تا 7 ساله وقتی که ما اشیایی رو بهشون میدیم که اونها رو طبقه بندی کنن، میخوام ببینیم از نظر فهمیدن زیر طبقه ها و طبقات کلی آیا میفهمن که یک طبقه کلی تشکیل شده از تعدادی طبقات خورده یا نه. به این شکل که اگر ما مثلا 12 عدد گل داشته باشیم که 4 تایون آبی باشه و 8 تایون قرمز باشه، از کودک بپرسیم که تعداد گل ها بیشتر هست یا تعداد گل های قرمز، پژوهش ها نشون داده که اکثر بچه ها دچار مشکل میشن و اعلام میکنن که تعداد گل های قرمز از تعداد گل ها بیشتر هست. پیاژه از این به عنوان فقدان طبقه بندی سلسله مراتبی یاد میکنه، یعنی بچه ها نمیتونن بفهمن که اشیا میتونن زیر طبقه هایی داشته باشن. منظور از طبقه بندی سلسله مراتبی سازماندهی اشیا هست در طبقات و زیر طبقات بر اساس شباهت ها و تفاوت ها. یعنی کودک نمیتونه بفهمه که همه اونها گل هستند و حالا گل ها میتونن آبی باشن، قرمز باشن و زرد. و وقتی ما فقط به یک گل خاص اشاره میکنیم، اون گل خاص نمیتونه از کل گل ها چی باشه؟ بیشتر باشه. اجازه بدید نگاهی بندازیم به کاربردهای نظریه پیاژه در آموزش که مربوط به 2 تا 7 سالگی هست. پیاژه اشاره میکنه که باید والدین و مربیان و حتی معلمان در این محدوده سنی اجازه بدن بچه ها یادگیری اکتشافی داشته باشن. یادگیری اکتشافی یعنی معلم نباید یا مربی یا والدین نباید دانش حاضر و آماده ای رو در اختیار کودک قرار بدن. او باید خودش از طریق کاوش کردن در محیط و دستکاری در اشیا دانش رو برای خودش کشف کنه و دانش رو در ذهن خودش ایجاد بکنه. دومین مسئله یا اصل آموزشی که پیاژه مطرح میکنه اینه که مربیان، والدین و معلمان باید نسبت به آماده بودن کودکان حساس باشند. یعنی اگر کودک از نظر ذهنی و هوشی آمادگی یادگیری و درک مطالب رو نداره، ما نمیتوانیم با تحمیل و اجبار او رو علاقمند کنیم به یادگیری و رشد رو سرعت ببخشیم. باید کودکان از نظر فکر، از نظر هوش و از نظر رشد ذهنی آمادگی رو داشته باشن تا مطالب یادگیری رو بتونن یاد بگیرن. و سومین مورد تفاوت‌های فردی بچه‌ها در پذیرش و یادگیری هست. با وجود اینکه کودکان مراحل رشد یکسانی رو طی می‌کنن، ولی سرعت رشد اونها یکسان نیست. به همین خاطر معلم‌ها به جای اینکه بر کل کلاس تمرکز داشته باشن، باید بر افراد و گروه های کوچک تمرکز داشته باشن. یعنی آموزش رو هماهنگ بکنند با سرعت یادگیری افراد و گروه های 2-3 نفره و بر این اساس آموزش خودشون رو تنظیم بکنند و جلو ببرند. اجازه بدید یک نگاهی هم بندازیم به نظریه رشد ویگوتسکی. ویگوتسکی برخلاف پیاژه به رشد زبان خیلی اهمیت میداده و معتقده که زبان عامل اصلی یادگیری و رشد شناختی هست و به همین خاطر تاکید میکرده که مدارس باید بر رشد زبان تاکید بکنند و وقتی کودکان زبان رو یاد بگیرند، مهارت های شناختی اونها هم بهبود پیدا میکنه. ویگوتسکی 3 مرحله برای رشد زبان مطرح کرده، شامل گفتار اجتماعی هست. گفتار اجتماعی یا گفتار بیرونی معمولا از حدود تولد تا 3-4 سالگی هست و معمولا کودک از این طریق میخواد بر رفتار دیگران و والدین تأثیر بذاره و رفتار اونها رو کنترل و هدایت بکنه. مثلا وقتی میگه من شیر میخوام، در واقع میخواد به پدر و مادر خواستش رو اعلام کنه که اونها اقدام به عمل و رفتار بکنن. بعد از گفتار اجتماعی گفتار خصوصی یا گفتار خودمحورانه اتفاق میفته پیاژه اینو میگه خودمحورانه، ولی ویگوتسکی میگه گفتار خصوصی، به این شکل که کودکان با خودشون حرف میزنن برای اینکه بتونن اعمال و رفتار خودشون رو کنترل و هدایت کنن، مثل بچه‌ای که با عروسک خودش حرف میزنه و از این طریق عروسک رو هدایت میکنه، یا با خودش حرف میزنه و بعد اون عمل رو انجام میده. در نهایت گفتار درونی هست که از حدود در واقع 6 سالگی 7 سالگی به بعد هست که بچه‌ها از این طریق با خودشون حرف میزنن و این حرف زدن با خود نشان دهنده اندیشه های کودک هست، نشان دهنده اون کارکردهای ذهنی هست که کودک در واقع با گفتگو اون فکر خودش رو نشان میده و آشکار میکنه. موضوع دیگری که میخوایم در ارتباط با اون در ادامه بحث امروز صحبت بکنیم رشد زبان هست. اجازه بدید یک نگاهی بندازیم به رشد زبان در 2 تا 6 سالگی. به نظر میاد از 2 تا 6 سالگی کودکان از نظر رشد زبان یک مرحله بسیار حساس و تندی رو پشت سر میذارن، به این شکل که بچه‌ای که تازه زبان باز کرده بود و در حدود 2 سالگی حدود 250 کلمه رو بلد هست، در حدود 6 سالگی 10,000 کلمه رو بلد هست و میتونه تولید بکنه. این نشان دهنده این است که 2 تا 6 سالگی از نظر رشد زبان یک دوره بسیار مهم هست و بچه ها توی این محدوده سنی به قدر رشدشون سریع هست که میتونیم از اون به عنوان یک دوره عجیب و سریع در رشد زبان یاد بکنیم. وقتی ما صحبت از رشد زبان میکنیم در واقع 3 تا خواسته یا منظور رو داریم مطرح میکنیم. 1 یادگیری یا فراگیری واژگان هست، 2 یادگیری دستور زبان هست، و 3 کاربرد زبان در زندگی اجتماعی یا کاربرد شناسی زبان. اجازه بدید با فراگیری واژگان یا یادگیری واژگان شروع بکنیم و بحثمون رو جلو ببریم. بچه ها فهمشون 5 برابر تولیدشون هست، یعنی بچه ای که در 13 ماهگی 1 کلمه رو تولید میکنه حداقل 5 کلمه رو میفهمه. در پایان 2 سالگی بچه ها حدودا 250 کلمه رو میتونن تولید بکنن و در 6 سالگی این به حدود 10,000 کلمه میرسه و این نشان دهنده این است که سرعت رشد خیلی خیلی سریع است. منتها ابتدا بچه ها اسامی افراد و اشیا را یاد میگیرند. پس از نظر یادگیری واژگان اولین یادگیری ها متمرکز هست بر اسم افراد و اسم اشیا. چرا بچه ها ابتدا اسم اشیا را یاد میگیرند؟ این به این خاطر هست که 1 اونها محسوس و عینی هستند و دوم این که این اسامی به مفاهیمی اشاره دارن که کودک میتونه اونها رو به راحتی درک بکنه. مثلا وقتی بزرگسالان اسم شی رو میبرن به کودک کمک میکنن تا معنی اون کلمه رو درک بکنه. مثلا وقتی به توپ اشاره میکنه و میگه توپ، بچه کلمه توپ رو میتونه به راحتی یاد بگیره. بعد از یادگیری اسامی نوبت میرسه به درک افعال. افعالی مثل رفتن، دویدن و شکستن، اینا معمولا به آگاهی پیچیده‌تری از روابط بین اشیا و اعمال نیاز دارند. به همین خاطر است که بچه ها افعال را بعد از اسم اشیا و اسم افراد یاد میگیرن و بعد از اون نوبت میرسه به اینکه بچه ها کلمات توصیف کننده رو به کار ببرند. یعنی در حدود 4 و 5 سالگی بچه ها کم کم کلمات توصیف کننده ای مثل قرمز، گرد و غمگین رو میتونن چیکار بکنن؟ یاد بگیرن و به کار ببرن. پس اون 3 تا گامی که برمیدارن برای یادگیری واژگان شامل این هست که ابتدا اشیا رو یاد میگیرن، اسم اشیا، بعد افعال یاد میگیرن و بعد از اون نوبت به یادگیری توصیف کننده ها میرسه. کودکان برای یادگیری کلمات جدید و معنی کلمات جدید معمولا از مقایسه کردن استفاده میکنن. یعنی کلمات جدید رو با کلماتی که قبلا یاد گرفتن و میدونن مقایسه میکنن و از این طریق معنی کلمات جدید رو یاد میگیرن. دومین موردی که در رشد زبان باید اشاره بکنیم یادگیری دستور زبان هست. در حدود 2 تا 3 سالگی بچه ها کم کم شروع میکنن به یادگیری دستور زبان، یعنی در جملاتی که اونها به کار میبرن ترتیب فاعل و فعل و مفعول معمولا رعایت میشه و سعی میکنن که بر اساس الگو گرفتن و تبعیت از بزرگسالان ترتیبات گفتار رو یاد بگیرن و انجام بدن. پس اینکه چگونه باید کلمات رو مرتب کنیم و به اونها نظم بدیم بر اساس گفتار بزرگسالان در فرهنگی که زندگی میکنن اتفاق میفته و بچه ها تبعیت میکنن از نحوه جمله سازی والدین و بر اساس یاد میگیرن که فاعل باید کجا قرار بگیره، فعل و مفعول هر کدوم باید در کجا قرار بگیرن. سومین مورد در یادگیری زبان کاربرد زبان هست یا مکالمه هست. یعنی کودک باید یاد بگیره چطور از واژگان و دستور زبانی که یاد گرفته بتونه به صورت کارآمد و اثر بخش در ارتباط با دیگران استفاده کنه و با دیگران ارتباط برقرار بکنه، زیرا که ما انسان ها یک زندگی جمعی داریم و باید در گفتگو و تعامل با دیگران نیازهای خودمون رو برآورده بکنیم. در حدود 2 سالگی کودکان مهارت‌های زیادی در گفتگو پیدا می‌کنن. مثلا اونها یاد می‌گیرن که باید توی صحبت کردن نوبت رو رعایت بکنن و به نوبت صحبت بکنن، یا مثلا در حدود 4 سالگی اونها یاد می‌گیرن که باید متناسب با جنسیت، سن و جایگاه شنونده با او صحبت بکنند و مکالمه خودشون رو انجام بدن. اینکه بچه ها چگونه یاد میگیرند از زبان در زندگی اجتماعی استفاده کنند، اینم باز به نظر میاد که مشاهده و الگوبرداری از طریق والدین هست. در واقع بچه ها نگاه میکنند به ارتباطات اجتماعی و ارتباطات کلامی والدین و بر اون اساس یاد میگیرن که مثلا توی سخن گفتن باید نوبت رو رعایت بکنن، یا باید متناسب با سوالی که مطرح میشه باید پاسخ داد، یا متناسب با سن و جنسیت فرد باید ما با او صحبت و مکالمه داشته باشیم. اجازه بدید آخرین بحثمون توی این پارت در واقع نگاهی باشه به این موضوع که خانه و محیط خانه چقدر میتونه تأثیر داشته باشه در رشد ذهنی و رشد شناختی کودکان. خب بچه هایی ممکنه توی خونه باشن، بچه هایی ممکنه توی پیش دبستانی باشن. ما ویژگی های محیط با کیفیت رو میخواییم یک اشاره بهش بندازیم که یک محیط با کیفیت باید چه ویژگی هایی داشته باشه که کمک بکنه به رشد زبان در کودکان. اولین مورد اینه که باید پدرها و مادرها یک محیط تحریک آمیزی رو برای بچه ها فراهم بکنند، یک محیط برانگیزاننده رو برای بچه ها فراهم بکنند. حالا این محیط برانگیزاننده میتونه شامل در اختیار قرار دادن اسباب بازی ها باشه، بازی هایی که پدرها و مادرها مربی های پیش دبستانی با بچه ها انجام میدن، یا کتاب های داستانی باشه که برای اونها میخونن، یا تشویق اونها به اینکه اشکالی رو ترسیم بکنن و اونها رو رنگ آمیزی کنن. مورد دوم ایجاد انگیزش کلامی هست یا انگیزش زبانی هست. والدین میتونن با بچه های خودشون از طریق گفتگو کردن و صحبت کردن محیط زبانی غنی رو فراهم بکنند، یا از طریق تهیه اسباب بازی های سخنگو و قرار دادن این اسباب بازی های سخنگو در اختیار کودک، یک محیط کلامی غنی و خوبی رو برای بچه های خودشون فراهم بکنن. مورد دیگه اون محیط فیزیکی هست که ما باید در اختیار کودکان قرار بدیم تا بچه ها بتونن به بازی و تحرک بپردازن. توصیه میشه که یک اتاق به نام اتاق بازی در اختیار بچه ها قرار بگیره که اونها متناسب با اسباب بازی خودشون توی اون اتاق بتونن به راحتی به بازی بپردازن و خودشون هم بعد از بازی کردن اسباب بازیشون رو مرتب کنن، منظم کنن و اون رو در سر جای خودش قرار بدن. نکته دیگه برای ایجاد یک زندگی با کیفیت در خانه و پیشدبستان برای بچه های 2 تا 7 ساله اون حمایت های عاطفی هست که باید والدین و مربیان و مراقبین انجام بدن. منظور از حمایت عاطفی اون محبت، دوست داشتن، صمیمیتی هست که بین خود والدین و والدین با کودک باید وجود داشته باشه، شامل تحسین کردن، نوازش کردن، بغل کردن، بوسیدن و وقت گذاشتن و بودن در کنار یکدیگر. خیلی مهم هست که والدین حتما اوقاتی رو اختصاص بدن که در کنار کودک خودشون باشن، با کودک خودشون بازی بکنن، به بازی های کودک خودشون توجه بکنن و تشویق بکنن کودک رو به خاطر این بازی هایی که داره انجام میده. مورد دیگه برای ایجاد یک زندگی با کیفیت و عالی برای بچه ها این هست که ما یادگیری رو در بچه ها تشویق کنیم. حالا این یادگیری میتونه یادگیری مثلا کلمات باشه، یادگیری مربوط به عملکرد اشیا باشه، یا یادگیری مربوط به رنگ ها و انجام اعمال و مهارت ها باشه. در نتیجه والدین و مربیان میتونن علاقمند کنن، ترغیب بکنن کودکان رو به یادگیری مفاهیم، یادگیری واژگان، یادگیری مهارت ها و از این طریق کمک بکنن به رشد ذهنی اونها. مورد بعدی اجتناب از تنبیه بدنی هست. مربیان و والدین باید از تنبیه بدنی کودکان اجتناب بکنند، زیرا که کودکی که مورد تنبیه واقع میشه از مربی خودش، از والدین خودش ناراحت میشه و اگر این تنبیه شدن استمرار داشته باشه موجب نفرت و تنفر میشه و این نفرت و تنفر اجازه نمیده که اون صمیمیت و دوستی و نزدیکی و رابطه گرم و حسنه‌ای که باید بین کودک و والدین یا مربیانش شکل بگیره به وجود بیاد و در نتیجه فرصت‌های تربیتی از دست میره و ما نمیتونیم روی کودک خودمون اثر داشته باشیم. به همین خاطر توصیه اکید این هست که والدین به هیچ عنوان از تنبیه استفاده نکنند و همیشه با گفتگو، با استدلال، با محبت با کودک خودشون رفتار بکنند. اگر زمانی هم مجبور میشن از تنبیه استفاده بکنن، ابتدا باید از تنبیه های خیلی ملایم استفاده بکنن، مثل مثلا قهر کردن، اونم برای مدت بسیار بسیار کوتاه. و اگر از تنبیه هم استفاده میشه، حتما باید دلیل این تنبیه شدن به کودک با کلماتی که قابل درک هست برای او گفته بشه. موضوع دیگه برای ایجاد یک زندگی با کیفیت برای کودکان این هست که اونها فرصت‌های متنوعی رو برای فعالیت‌های روزانه داشته باشن. مثلا بردن بچه‌ها به مراکز خرید، بردن بچه‌ها به پارک، رفتن به مسافرت و تفریح. اینها میتونه مهارت‌های جدیدی رو به کودک یاد بده. مثلا هر مسافرت رفتن یا هر پارک رفتن کلمات جدیدی رو به کودک یاد میده و او رو با واژه‌های جدید و فرهنگ‌های جدیدی آشنا میکنه. به همین خاطر توصیه میشه که خانواده‌ها که به مهمانی ها میرن، به عروسی ها میرن، به مناسبت ها دعوت میشن، حتما فرزندان کوچک و خردسال خودشون رو با خودشون ببرن و در اون مناسبات یا مراسم ها شرکت بدن، چون اونها فرصت هایی برای یادگیری هست و کودکان میتونن از این طریق خیلی از چیزها را یاد بگیرند. مورد بعدی، با توجه به این که والدین الگوی بچه ها هستند، والدین باید مراقب تک تک اعمال و رفتار خودشون باشند. یعنی هر عمل یا رفتاری که پدر و مادر انجام بده، اون عمل یا رفتار توسط کودک دیده میشه و ممکنه کودک همون عمل یا رفتار را تکرار بکنه و انجام بده. به همین خاطر ما باید حواسمون باشه که بچه ها دقیقا اعمال و رفتار ما را زیر نظر دارن و از اعمال و رفتار ما الگو برداری و کپی برداری میکنند. برای شما آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. انشالله که ما تونسته باشیم در این هفت فصلی که گرچه در واقع شش فصل کامل هست و یک فصل که یک مقدار مختصر از اون تدریس شده، تونسته باشیم مفاهیم مربوط به روانشناسی رشد رو خدمت شما عرضه کرده باشیم. ما انشالله دیگه وایسی برای شما نخواهیم فرستاد و فصل پایان فصل هفتم پایان درس روانشناسی رشد هست. انشالله ما هفته آینده و هفته بعدیش در دانشگاه هستیم برای پاسخگویی به سوالات و اشکالات و رفع شبهاتی که ممکنه دانشجویان داشته باشن. و این آخرین وایسی هست که ما برای شما انشالله امروز ارسال میکنیم و با 32 وایسی که خدمت شما تقدیم میکنیم درس روانشناسی رشد به پایان میرسه. انشالله که تونسته باشیم مطالبی رو عرضه کرده باشیم در طی این درس ها و این کلاس که تونسته باشه برای شما مفید فایده باشه. مطالب امتحانی هم از همین وایس هایی که خدمت شما تقدیم شده به اضافه دو جلسه ای که ما در ابتدای ترم حضوری تشکیل دادیم خواهد بود. مطالبی هم که در قالب عکس برای شما ارسال میشه، در واقع خلاصه ها و چکیده های هر فصل هست که اونها کمک میکنه برای شما که بتونید فهم بهتری از وایس ها داشته باشید و انشالله با خوندن این مطالب و گوش کردن به این وایس ها ما شاید این باشیم که نمرات خوب و عالی رو انشالله شما دریافت بکنید. انشالله که باز در آینده بتونیم در خدمت شما باشیم و کلاس ها و تدریس هایی رو در خدمت شما انجام بدیم. من آرزو سلامتی و توفیق دارم برای شما. انشالله که موفق و مؤید باشید. خدا حافظ شما.